اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال لبعض اصحابه لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک فإن یکن اهلک و ولدک اولیاء الله فإن الله لا یضیع اولیاءه. و این یکونو اعداء الله فما شغلک فما همک و شغلک به اعداء الله. فرمود بیشترین دل مشغولیت رو خانواده و فرزندان و تأمین زندگی اونها قرار مده، زیرا اگر آنها دوستان خدا باشند، خدا دوستان خودش رو تنها نمیگذاره، و اگر دشمنان خدا باشند، چرا همتت را صرف دشمنان خدا میکنی؟ مضمون این کلمه نورانی این است که خود سعادت ابدی خودت را هم فراموش نکن، رسیدگی کن به خانواده، رسیدگی کن به فرزندان، ولی نه در حد افراطی که دین و آخرتت را فدای زن و بچه کنی. این حقیقت قرآنی است که در سوره تغابن آمده است که می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. سوره تغابن آیه 14. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. این روح این کلام نورانی است. معنای این کلام نورانی این نیست که زن و بچه و خانواده و خاندان رو وظیفتون رو نسبت به اونها انجام ندید. عرض میکنم خدمت شما این کلمه 352 نهج البلاغه است. سخن این است که آیا مفاد نهی ترک است یا مفاد نهی کف است؟ گفتیم کف به معنای هر که با میل است. ترک با میل نامش کف، ولیکن ترک اعمه با میل باشد یا بی میل، نفس الا تفعل هست. تحلیل این سخن این است که اولا این متفرع بر این است که نهی رو طلب بدانیم، اگر نهی رو در حقیقت طلب دیدیم اون وقت جای این بحث هست که این طلب عدم هست که ترک، یا طلب کف است. در حالی که گفتیم نه امر طلب الوجود است نه نهی طلب العدم هست، بلکه امر بعث است و نهی زجر است، نزن یعنی زدن قدقنه، نه اینکه اطلب و منکه نزدن را. بله لازمش اینه، آنچنان که اضرب به معنای آن است که بزن، لازمش این است که اطلب من کز ضرب. این اولا. ثانیا شما میگویید کف امر وجودی و عدم نفس لا تفعل امر عدمی، امر عدمی خواستنی نیست، چون در وعاء خودش چه بگویید لا تضرب چه نگویید در وعاء خودش تحقق دارد. ما میگیم اولا کف هم امر عدمی است، منتها نوعی مخصوص از عدمه. به این بیان نهی دو بخش داره، یک بخش مطلق، بخش مطلقش این است که این مطلب تحقق نیابد چه با میل چه بی میل، در حالی که کف هر که این شی با میل و رغبت، با میل و رغبت این شی ترک میشه. این اولا. ثانیا اگر کف را امر وجودی گرفتید، این امر وجودی با یک فرد هم تحقق پیدا میکنه، بنابراین اگر مولا گفت لا تشرب الخمر، این یک بار شراب نخورد، این امر وجودی با یک فرد هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین دیگه لازم نیست لا تشرب الخمر رو امتثال کنه. کیفکان فالحق هو نظریت المشهور من زمن العلامه الى زماننا هذا. الى زماننا هذا یعنی چی؟ مولا الموالی خداوند رو عرض میکنم محضرتون، ما فوق نگه میداریم و مثال نمیزنیم. در همین موالی عادی، پدر وقتی که نهی نسبت به فرزندش صورت میده، میگه بچه جان در فلان مجلس شرکت نکن، بچه هم شرکت نکرد. یعد ممتثلا، پدر هم نمیپرسه اون مجلس چون به علت کرونا تعطیل بود نرفتی یا با میل و علاقه، اگر باز هم باز بود نمیرفتی؟ بله، میپرسی یا نمیپرسه؟ نمیپرسه. و شارع او من العقلا، بل رئیس العقلا، بل خالق العقل. وقتی در موالی عرفی این چنینه، در رابطه با مولا الموالی که خداوند هم هست همین هست. خداوند نمیاد روز قیامت بگه خب باریکلا تو پروندت دروغ نیست، تو پروندت دزدی نیست. حضرت عباسی میخواستی دزدی کنی و نشده، یا دزدی براتون فراهم نبوده؟ فکما این که بندگان او این سوال را نمی کنند، خالق هستی هم این سوال رو نمی کند. بفرما. جوابش رو فکر کنم خودتون داشته باشید. اینجا حوزه فقه هست و حقوق هست و قانون. اجازه بدید، اونجا حوزه عرفان است و معنویت است و اخلاص. توضیح و ذالک، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. این خیر و شر در عرصه حقوقی است یا در عرصه عرفانی است؟ اگر در عرصه حقوقی باشد که وانفساست برای افراد گناهکار، اصلا پرونده سیاهشون اصلا نباید باز بشه، هیچی ندارن دیگه. چرا؟ چون یا گناه کردن یا گناه نکردن، اما میخواستند و نتونستند. نیت المؤمن خیر من عمله، اون اصلا مشکل نداره، تفضله، عنایت خداست، اما این طرف مشکل داره. پس اون روایات رو در عرصه فقهی حقوقی بررسی نکنید، در عرصه معنوی و عرفانی ببینید. در عرصه حقوقی و قانونی میبینیم پاداش و مجازات رو اینطوری تحلیل میکنند: تو پرونده کسی که میل به خوردن شراب داشته اما لب نزده، چون نبوده، یه کسی بود، عرض میکنم که عجیب غریب بود. اون زمانی که با ما رفیق بود، اهل نماز شب و اینها بود، گفت میخوام برم آسیای میانه، روسیه و اینجاها. خب رفت و برگشت و گفت بدبختم کردید شما. گفتم چه بدبختی؟ گفت هی به ما گفتی حرام حرام حرام. خیلی ارزون بود اونجا، خیلی ارزون بود، ما هر شبی میتونستیم، ولی هی گفتید حرام حرام حرام، دست خالی برگشت. خوب حالا این آقا لم یفعل، اگر شما بگید که مفاد نهی، کف نکرده، میلش تو، ولی ذا میاد ما را ملامت میکنه، میگه هی گفتید حرام حرام. گرچه نباید تو اصول قصه گفت، ولی برای اینکه خسته نشید بگذار بگم گاهی این قصه ها رو. برای آزمایش حج رفتیم آزمایش، دیدیم یه آقای سبیلش بسیار کلفت، ریشها کاملا تراشیده، چند تیغه داره خون ما رو میگیره، داره میخونه قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی مسلیان علی النبی المصطفی و آله المستکملینش. گفتم شما آخون بودی؟ گفت بله آقا آخون بود. گفتم این قیافه و این وضعی چیه؟ گفت معنای این حاج آقا چند روز که بیشتر زنده نیستی، چند روز باید کیف دنیا رو کنیم. دیدم اینجا هر چه قدم برمیداریم حرام حرام حرام. نه، من میخوام از دنیام کیف کنم، با این حرام حرام شما به جایی نمیرسم، لذا ول کردم طلبگی و آمدم کذا و کذا. این کف نداره دیگه، این هرچی از دستش نکرده نمی آمده از دستش. فعلا هازا مفاد نهی اولا زجر است، ثانیا اگر طلب هم باشد مطلوب نفسا لا تفعل است، مطلوب ترک هست، چه با اراده چه بی اراده. و آن چرا که میگوییم عرف هم ما رو تأیید میکنه، عرف هم مؤید ما هست. وارد بحث دیگری میشیم که مرحوم آخوند گذرا مطرح کرده و آن این است که آیا مفاد نهی دوام و استمرار است یا آن که مفاد نهی دوام و استمرار نیست بلکه دوام و استمرار از بیرون بالقرینه استفاده می شود. عرض می کنم که پاسخ این است: گاهی نهی به صورت مطلق است، میگه لا تشرب الخمر، خمر رو مثال نزنم، میگه لا تشرب عرق بیدمشک را، این یه صورته. صورت دوم میگه لا تشرب عرق بیدمشک را روز جمعه، یا در فلان مکان عرق بیدمشک رو در فلان مکان نخور. این که روشنه، فقط در اون محدوده حرام. شیراز استان عرقیجاته، انواع و اقسامش، عرق بیدمشک، عرق نعنا، عرق فلان. تازه وارد شیراز شده بودیم، یک آقا طلبه‌ای هم از ما پذیرایی میکرد، گو آقا عرق میخورید یا چای؟ گفتم این گوشت و پوست و خون ما با عرق منوس نیست. همونجا فهمیدم مقصودش عرق بیدمشکه. عرق میخورید یا چای؟ اگر گفت لا تشرب عرق بیدمشک را یوم الجمعه یا فلان مکان روشن، انما الکلام اگر به صورت مطلق گفته باشه، مقتضای طلب ترک به صورت مطلق دوام هست. دوام هست یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت عرق بیدمشک نخور، هیچ وقت، عرض می کنم در هیچ مکان عرق بیدمشک نخور. مقتضای نهی این است که این محتوا در خارج، یعنی چه زمانن و چه مکانن، تحقق پیدا نکند. لکن این کلام مرحوم آخوند مخدوشه. حالا اول عبارت آقای آخوند را بخوانید تا ما با بعد خدشش را بگیم. و من ذالک یظهر ان الدوام، یه پاراگراف قبلی، یه پاراگراف قبلی آقا جون، یظهر ان الدوام و الاسم، من ذالک یعنی چی؟ یعنی من حکم العقل به توقف ترک طبیعه بر ترک جمیع افراد. یظهر ان الدوام
والاستمرار انما يكون في متعلق النهي اذا كان متعلق طبيعه متعلقه غير مقيده بزمان او حال.
اینجا هم شما هم با عبارت شوخی کردید. انما یکون فی النهیه اذا کان متعلقه طبیعتا مطلقتا. گفته لا تشرب الخمر، نگفته فی زمان خاص او فی مکان خاص، غیر مقیدت به زمان او حال. ادامه بدید. احسنتم. این نهی که امتثال میشه؟ اون وقتی که شما جمیع افراد دفعی، دفعی یعنی چی؟ یعنی عرضی، عرضی یعنی در کنار هم. و تدریجیه، و تدریجیه یعنی چی؟ یعنی طولی. تمام افراد عرضی، لا تشرب الخمر یعنی در ساعات امروز که روز شنبه است و یک شنبه و دوشنبه. گفت دیوانه شود محرم در ماه محرم. خواست بگه خلاصه من از عشق ابی عبدالله محرم دیوونم. رفیقش گفت نه جان من، در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم. افراد تدریجیه یعنی افراد طولیه. و بل جمله بخونید، التي تكون متعلقه له،
لو كانت مقيده او مطلقه وقضيه تركها عقلا انما هو ترك
جميع افرادها. خب اما این فرمایش مرحوم محقق خراسانی جدن مخدوشون. چرا مخدوشون؟ چون در فلسفه این بحث شده که مسئله کلی طبیعی مسئله اب واحد به ابنا هست یا مسئله آبا به ابنا هست. بزرگان از فلاسفه گفتن مثل آبا به ابنا هست. به این بیان که طبیعت تتعدد به تعدد الافراد، اگر دست یک انسانی دو ظرف شراب باشه، یک ظرف شراب رو خورد و یک ظرف شراب رو نخورد، و اگر هر دو ظرف را نخورد، اینجا دو طبیعت رو ترک کرده، اونجا یه طبیعت رو ترک کرده. پس بنابراین اینکه طبیعت، ترک طبیعت لا یتحقق الا به ترک جمیع افرادها، این بر اساس اب واحد و ابنا هست، در حالی که نسبت کلی طبیعی به افراد آبا به ابنا هست. آری، این دقت عقلی است، ولیکن ما در اصول با دقت‌های عقلی کار نداریم، سر و کارمون با دقت‌های عرفی است. عرف میگوید وقتی قانون گذار میگوید لا تشرب الخمر، به دلیل مفسده ای است که دارد، مفسده ای که فی کل فردن هست. غرض غایی حاصل نمی شود مگر با اجتناب از جمیع افراد. مقتضای عقل همان بود که گفته شد، اما مقتضای دقت عرفی میگوید چرا خمر حرام شده؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. چه فرق میکنه؟ شنبه هم من عمل شیطانه، شرب الخمر. یک شنبه هم کذالک، دو شنبه هم کذالک. عرف ظهور نهی رو در دوام میدانه، و عرض میکنم که میگوید امتثال وقتی است که اصلا این شرب الخمر در صفحه وجود خودی نشان ندهد. آخرین بحثی را که قبل از بحث اجتماع الامر و نهی که بحث بسیار مهمی هست، مرحوم آخوند مطرح می کند، این است که اگر مکلف مخاطب به لا تشرب الخمر شد و عصیان کرد، آیا دوباره لا تشرب دارد یا ندارد؟ ثانیاً باید ترک کنه یا نه. شبه این را در امر داشتیم که اگر امتثال نکرد حل القضاء و به امر جدید یا به همون امر اول هست، که گفتیم مشهور این است که میگوید قضا به امر جدید هست. اذا خالف النهی، همین لا تشرب میگوید دوباره ترک کن یا نمیگوید. مرحوم آخوند در اینجا میگوید نمیگوید. ثم انه لا دلالت للنهی على ارادت ترک لا و خولف او عدم و ارادت. ساکت هست که آیا دوباره باید بیاوری یا نه، بل لابد فی تعیین ذلک من دلالت قرینه خارجیه داشته باشه. ولو کان اطلاق المتعلق من هذه الجهه ولا یکفی اطلاقها من سائر الجهات. اگر اطلاق متعلق از جهت مطلوبیت کل وجود من الوجودات ولو بعد الاسیان باشد، ولا یکفی اطلاق متعلق یعنی اطلاق ماده، اطلاق طبیعت من سایر الجهات، فور تراخی عنایت فرمودید، آنچنان که دلالت بر اون نمی کند، دلالت بر فور و تراخی دلالت بر آن هم نمی کند که دوباره بیاور یا دوباره نیاور. واقع مطلب این است که از شما میپرسیم که آیا نهی بالعصیان ساقط یا ساقط؟ اگر بله، اگر شارع بخواهد بار دیگر ترک بشه، لابد من دلالت اطلاق متعلق یدل علل عدم. چرا؟ چون اگر مولا میخواست میگفت که اگر ترک کردی و این عصیت فلا تفعل ایزن. خب این بحث‌های مقدماتی به پایان رسید. فردا وارد بحث عرض میکنم که اجتماع الامر و نهی. خب ما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.